اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 390 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام للمؤمنه ثلاث ساعات. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود برای هر مؤمنی در شبان روز باید 3 وقت و 3 زمان باشد، 3 ساعت باشد که کارهاش بر مبنای این 3 کار تنظیم بشه. فرمود فساعتون یوناجی فیها ربه. یکی از اون 3 ساعت ساعتی است که باید در اون مناجات کند با خدا. و ساعتون یرم و معاشه، یک ساعتی هم باید برای ترمیم و اصلاح معاش باشد. یرم از ترمیم، اصلاح کردن، معالجه کردن. و ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها فیما یهل و یجمل، یک ساعت هم باید برای خودش باشد، یک خلوتی کند با خودش در لذتهایی که حلال است، در لذتهایی که زیبا و دلچسب است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت بسیار زیبا که البته بخش اولش رو خوندیم و بخش دیگر حکمت رو هم در ادامه میخوانیم، حضرت به بهره‌مندی از زمان اشاره میکند. باید برنامه ریزی کنید، باید زندگی شما با یک مقررات خاصی اداره بشه. اگر بخوایم یک اسمی برای این حکمت انتخاب کنیم، سبک زندگی علوی. کسی خواست زندگی شبان روزش بر مبنای کلام امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، باید به این حکمت زیبا عمل کنه. یعنی 3 بخش را در زندگی خودش داشته باشه و اینها بشن اون محوری که زندگی حول محور اونها اداره می شود. خب این 3 بخش چیست؟ فرمود 1 بخش که اون بخش مهم و اساسی است، بخش اول است، مناجات با پروردگاره. مناجات با خدا و عبادت اصل است، محور است، بقیه کارها حول محور اوست. حواستون پرت نشه، اون نماز، اون روزه، اون حج، اون مستحب، اون واجب، اینا محور اصلی شبان روزن. یعنی باید بر اساس نماز برنامه ریزی کنی. یعنی اگر ماه مبارک رمضان است، بر اساس روزداری برنامه ریزی کنی. اگر حج بر تو واجب شده، اولویت حج است، باید حجت رو انجام بدی، بقیه امور میشن اولویت دوم. دومین بخشی که در هر شبانه روز باید انسان داشته باشه، کسب درآمد، اصلاح معاش، نیازهای مادیش رو انسان باید برطرف کنه. این میشه مرحله دوم. زندگی آبرومند باید داشته باشه مؤمن، دستش جلوی کسی دراز نباشه. و در بخش سوم حضرت به تفریح و استراحت میپردازه. اون چیزی که حلال باشد، اون چیزی که با طبع و فطرت انسان موافقت داشته باشه، میشه 3 بخشی که در زندگی انسان در هر شبانه روز باید باشد. ببینید عزیزان، امیرالمؤمنین علیه السلام اولویت را در مناجات با خدا قرار داد. در شبانه روز اصل اولویت شماره 1 مناجات است. اگر فرمود برید دنبال کسب و کار، اگر فرمود برید دنبال استراحت، این دوتا هم در خدمت اون اولی باید باشن. اگر کسی دغدغه مالی نداشته باشد، ذهنش آرامتر برای عبادت، لذا کسب درآمد باید در خدمت عبادت باشه. اگر بدن خسته شد، استراحت میخواست، برو استراحت کن تا هم بهتر کار انجام بدی، هم بهتر عبادت کنی. پس خود تفریح هم باید در خدمت عبادت باشه، در خدمت مناجات باشه. به تعبیر جناب ابن میسم بهرانی رضوان الله علیه، ترمیم معاش و تفریح اگر بر ما لازم شده است، به خاطر اون مناجات است، به خاطر اون عبادت است. یعنی تو اگر تفریح هم کردی، تفریح تو باید مقدمه باشد، سببی باشد که عبادتت بهتر بشه. اگر کار میکنی، درآمد داری، این درآمد تو باید به عبادت تو کمک کنه. حالا اگر برعکس شد، اگر تفریح رفتی، تفریح تو را از عبادت باز داشت، کار کردی، کار حواس تو را از خدا پرت کرد، معلومه که تو مسیر رو اشتباه رفتی، سبک زندگی تو علوی نیست. اولویت اول در ساعات شبان و روز مناجات است، بعد می شود ترمیم معاش، بعد می شود تفریح، و این دوتا باید در خدمت اون اولی باشد، یعنی مناجات را، عبادت را تقویت کند. خب سه تا بخش حضرت فرمود، فساعت و یناجی فیها ربه، یک ساعت باید در خدمت مناجات با خدا باشه. مناجات دو تا معنا داره، یک معنای عام دارد به معنای مطلق عبادت، هر کار عبادی میشه مناجات، نماز و روزه و واجباتی که بر عهده انسان است جزء مناجات است، مستحباتی مثل صدقه دادن، مثل تلاوت قرآن، مثل تفکر در نظام آفرینش، همه اینها میشن عبادت، میشن مناجات. چه واجبات چه مستحبات به یک معنا مناجاتن، ارتباط با خدا هستن. حضرت ما را توصیه میکند که شما بخشی از زندگی، بخشی از شبان و روز دین مناجات باشه، این عبادت باشه، مستحبش، واجبش، همش رو باید داشته باشید، هر کسی متناسب با حال خودش. اما یک معنای دیگر هم مناجات داره و اون مناجات به معنای خاص خودشه، مناجات در مقابل منادات، منادات یعنی بلند حرف زدن، فریاد زدن، مناجات یعنی در گوشی با کسی حرف زدن. وقتی صحبت از مناجات با خداست، یعنی یواشکی در گوشی با خدا حرف بزن. خب در گوشی حرف زدن یعنی چی؟ یعنی چطور با خدا حرف بزنم؟ آرام حرف بزنم؟ در دلم حرف بزنم؟ نه، ملاک این نیست. در گوشی حرف زدن با خدا، مناجات کردن با خدا، یعنی طوری حرف بزن که نااهلان نباشند، نااهلان نشنوند، یک عاملی، یک وسیله اینجا نباشه که تو رو از خدا پرت کنه، حواس تو رو به جای دیگری بکشانه. این میشه در گوشی با خدا حرف زدن. آدم وقتی میخواد یواش و در گوشی حرف بزنه، ذهنش رو متمرکز میکنه، آرام حرف میزنه. فرمود شما با خدا اینطور حرف بزنید، یه وقت میبینی گوشی که تو جیبته تو رو از خدا هی حواست تو پرت میکنه، بذار کنار، میخوای مناجات کنی، میخوای نماز بخونی، میخوای با خدا راز و نیاز کنی، هر چیزی که بعضی وقتا یه مکان است، در یه مکان خاصی انسان قرار میگیره، اینقدر زیورالات داره، اینقدر سر و صدا هست که تو نمیتونی با خدا حرف بزنی، یه شخصی اونجا نشسته که نمیشود، یه وقت خود تو، ذهنت پریشانه، هر چیزی که باعث به هم خوردن این ارتباط میشه، اون باید از بین بره. مناجات در گوشی با خدا یعنی همه اغیار را بیرون کن. حالا ببینید جمله حضرت چیست، فرمود در هر شبان روزی شما یک بخشی مناجات کنید، نه صرف عبادت، حقیقت اون عبادت هم باید این مناجات باشه، حقیقت اون نماز و روزه و بقیه اعمال عبادی هم باید این ارتباط عمیق با خدا باشه، اغیار نباشد، حواست پرت نشه، کاملا در خدمت خدا، کاملا متوجه و متذکر خدا باشی. این میشه حقیقت، حقیقت اقبال کردن، حقیقت توجه کردن و عبادت کردن، همین است که انسان متوجه باشد. در خطبت و ذکر امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود، در طول تاریخ، در تمام ادوار، هر وقتی را که شما انگشت بگذارید، یک عده‌ای بودن که عبادون ناجاهم فی فکرهم، یه عده‌ای بودن خدا در فکرشون با اونها حرف میزد، خدا حرف میزد، گفتگو میکرد در فکر، مناجات در فکر است. خب مناجات در فکر یعنی چی؟ یعنی فکر انسان از همه جا آزاد باشه، با خدا حرف بزنه، با خدا راز و نیاز کنه، اون حالتی که انسان تمام توجه و تمرکزش به خدا باشه، اون میشه مناجات کردن. ما باید در طول شبان روز از این مناجات ها داشته باشیم. اینکه نماز بخوانیم یک حرفه، بله، عبادت به طور مطلق مناجات است، ولی مناجات واقعی تر، مناجات دقیق تر، اون تمرکزه است، اون حال دل داشتنه، اون نسبت به خدا کاملا هوشیار بودنه. نمازت رو اینجوری بخونی، نماز چیز دیگریست. یه روایت زیبایی خدمت شما بخونم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود: لقد دعوت الله مرتن فاستجاب و نسیت الحاجه. بعضی وقتا انسان میخواد با خدا حرف بزنه، یه حاجتی داره، یه خواسته ای داره، میخواد دعا کنه برای فلان کار، اونقدر غرق خدا میشه اصلا یادش میره دعاش چی بود، اونقدر به خدا دل میدهد اصلا یادش میره برای چه آمده بود. این حالت حقیقت مناجات است. این حالت حالتی است که خدا در این حال به انسان اقبال میکنه، به انسان توجه میکنه. امام صادق فرمود: من بعضی وقتها میشد حاجتی داشتم، با خدا به راز و نیاز میپرداختم، اصلا یادم میرفت حاجتم چی بود، اونقدر غرق خدا میشدم، ولی خدا اجابت میکرد، خدا دعای نگفته مرا، نخواسته مرا به هم میداد. بعد فرمود: لأن استجابته به اقباله علی عبده عند دعوته اعظم و اجل مما یرید منه العبد. این که خدا به تو رو کرد، خدا تحویلت گرفت، این برای تو از هزار اجابت بالاتر است، از هر خواسته ای که داشته باشی بالاتره. خدا نگاه میکند به تو و نگاه او باعث استجابت دعاست. این روایت بسیار شریف دو تا نکته داره. نکته اول: آنچه برای خدا مهم است اون اقبال است. اونقدر با خدا جرم بگیر، حواست به خدا جمع بشه که حتی خواسته خودت رو یادت بره، که حتی خودت رو فراموش کنی. این اون حالت مناجات واقعی است. نکته دوم روایت: اگر انسان یادش رفت دعا کنه، دعاش مستجاب میشه. حداقل بگیم یکی از مزان استجابت دعا اینجاست. اونجایی که من حاجتی داشتم، درخواستی داشتم، رفتم دعا کنم، حاجتم رو بخوام، اونقدر غرق خودش شدم مثلا یادم رفت. خدا میگه حالا که یادت رفت من اجابت میکنم. حالا که تو اونقدر قشنگ مناجات کردی دیگه نیاز به گفتن نیست. من همین حال تو رو میخواستم، اجابت رو بهت میدم. برای خیلی از ما شاید این حالت پیش آمده باشه. یه وقتی حرمی میریم، جایی میریم، میخوایم بریم دعا کنیم، مشکلمون برآورده بشه. خیلی هم با توپ پر میریم. میریم اونجا اصلا یادمون میره. بعد که برمیگردیم هی میگیم آقا ما چرا نگفتیم؟ چرا نشد؟ حضرت میفرماد شد. همین که تو آمدی اصلا حواست به من بود، یادت رفت چی میخوای، من حاجت تو رو دادم. حقیقت مناجات این است. حواسمون باشه. علی علیه السلام در حکمت 390 فرمود یه بخشی از ساعتهای شبان روزتون مناجات باشه. مناجات به معنای عامش میشه عبادت، به معنای خاصش حواس جمعی، توجه به خدا. فرمود: و ساعتون یرم معاشه. انسان در هر شبان روزی باید یک بخشی را اختصاص بدهد به ترمیم معاش. باید زندگیش بچرخه. ببینید انسان‌ها نیازهای مختلفی دارند. هر کسی نیازهاش با دیگری متفاوته. یکی کمتر نیاز داره، یکی بیشتر نیاز داره. یکی تا دیروز وضعش خوب بود، الان یه گرفتاری براش پیش اومده، یه دفعه به یک چالش اقتصادی خورده، باید بیشتر کار کنه. نیازهای هر کسی با دیگری متفاوت است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: متناسب با نیازهاتون کار کنید. انسانهایی که نیاز بیشتری دارن ساعت بیشتری وقت بذارن، انسانهایی که نیاز کمتری دارن ساعت کمتری وقت بگذارن برای این بخش، بقیه وقتشون رو صرف کار دیگری کنن، بقیه وقتشون رو به عبادت بپردازن، به اون مورد اول، یا اگر هم خواستن کار کنند، کارشون در خدمت عبادت باشه. کار کنن ولی پول نگیرن، کار کنن ولی سود نگیرن، یعنی خدمت به خلق کنن، اون عبادته که مستحب و واجب بود او رو تأمین کنن. ولی این جمله حضرت یه تعبیر دقیقیه. فرمود: و ساعتون یرم معاشه. ترمیم معاش داریم. حضرت نفرمود که بکوبید و از نو بسازید. ترمیم یعنی چی؟ یه وقتی شما میخواد دیواری رو اصلاح کنید، رنگ کنید، چهار جاش میخی رفته، چهار جاش ترک برداشته، شما بتونه میگیرید ترمیم میکنید. نه اینکه کل دیوار رو خراب کنید از نو بسازید. اگر بنا باشد ما دنبال آرزوهامون بریم، خب این که تمام شدنی نیست، آرزوها فراوانن. شما همه عمرت رو هم بگذاری باز نمیرسی به آرزوها. اما حضرت فرمود فقط ترمیم کن نداشته ها رو، نیازها رو، واجبات رو برو دنبالش. وقتی که میخواهی صرف دنیا کنی، صرف الزامات کن، صرف اون اموری که اگر نداشته باشی واقعا کارت لنگ میشه، نمیتوانی زندگیت رو بگذرونی یا حداقل با چالش جدی مواجه میشی. ساعتون یرم معاشه، یک وقتی از زندگی انسان باید در اختیار کار باشد، تلاش کنه. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در این بخش همه ما رو از بیکاری و بیاری بر حذر می‌دارد. مبادا یه گوشه‌ای بنشینید بیکار، برید دنبال کسب و کار. مرد باید یک بخشی از زندگیش کار باشه، زن هم همین. حالا مرد بیرون از خانه، زن داخل خانه، ولی این نباشه که یک شبانه روز از شما بگذره کاری نکنید، در باب اصلاح معاشتون قدم بر ندارید. بر شما لازم و واجب است هم اصلاح معاش به این است که یک طرف تنبلی رو کنار بگذاریم، یک طرف هم زیاده روی نکنیم، نخواهیم به آرزوهامون برسیم. به همین ترمیم نداشته ها، اصلاح نداشته ها اکتفا کنیم. این نکته‌ای که عرض می‌کنم بسیار بسیار نکته مهمی است. بعضیا از اقتصاد، از معیشت، از پول در آوردن خودش رو میخوان. پول در بیاوریم برای پول داشتن، ثروتمند بشیم برای پوز دادن. پولداری، ثروت، قدرت را برای خود اینها میخوان. این اشتباهه. آنچه که امیرالمؤمنین به ما آموخت، آنچه روایات به ما آموختن این است که معاشت را اصلاح کن تا اون مورد اول که مناجات است بهتر بشه. یعنی درآمد تو، پول تو، کار تو باید در خدمت اون مناجاته باشه، در خدمت بهتر شدنش. حالا یک بخشیش میشه حلال و حرام. وقتی که مال حرام وارد زندگی شد، مناجات که رفت دیگه، خدا رحمتش کنه. پس در کسب و کارت مواظب باش. یک طرف دیگه ماجرا هم اینه، اصل این که انسان از جهت معیشت در مضیقه نباشه. نوع افراد اینطورن، اکثر افراد اینطورن. اگر زندگی مالیشون خیلی دچار مشکل باشه، اینا از عبادت باز میمانن، اینا دیگه حال عبادت ندارن، فرصت نمیگذارن، یا بیحالی بر اونها غالب میشه. پس شما اونقدری که برای مناجات، برای عبادت حال داشته باشی پول به دست بیار. لذا این پوله میشه مقدمه عبادت. دیگه پول برای پول نیست، ثروت برای ثروت نیست، ثروت برای عبادته. آقا چرا کار میکنی؟ میخوام پول در بیارم. که چی بشه؟ که ذهنم آزاد بشه، راحت تر نماز بخونم، مناجاتم درست بشه. امام صادق علیه السلام فرمود لا تدع طلب الرزق من حله. آقا کار رو رها نکنید، تلاش را، پول در آوردن رو رها نکنید. فانه اون لک علی دینک. پول در آوردن کمک حال توست بر دینداری. پول در آوردن ظاهرش دنیاست، ولی فرمود اونقدری که تو از احتیاجاتت بگذری، مشکلات مالیت برطرف میشه، این آرامش ذهن است. قبلا یه وقتی عرض کردم محضر شما روایاتش رو که امام صادق فرمود بعضیا هستن تا غذای یک سالشون تو خونهشون نباشه، اینا آرامش فکر ندارن. طوری نیست، برید برنج یک سالتون رو بخرید، بذارید تو خونه، قشنگ خیالتون راحت باشه، بدانید دیگه خبری نیست. حالا بچسبید به عبادت، حالا زندگی مؤمنانه کنید. یعنی تا این حد هم به ما اجازه داده شده که انسان معاشش باید در خدمت دینداریش باشه، نه اینکه من هی پول داشته باشم، هی بخورم، هی بیشتر بخرم که چی بشه، ثم مازا، بی هدف، بی دلیل. این اشتباه. روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمود نعم الان الدنیا علی الاخره. چه یار خوبی است دنیا برای آخرت، چه کمک حال خوبی است دنیا برای آخرت. دنیا را اگر به حد نیاز داشته باشید، کار کنید، پول در بیارید، آخرت شما هم اصلاح میشه، مناجات شما هم حالت بهتری پیدا میکنه. و سومین ساعت، سومین بخشی که حضرت فرمود هر کسی باید در زندگی روزانش داشته باشه، ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها فیما یهل و یجمل، یه ساعتی یه بخش انسان باید بگذاره برای تفریح، خلوت کنه با خودش در اون اموری که لذت دارن، در اون اموری که حلالن، در اون اموری که برای انسان دلچسبن. انسان نیازمند تفریح هست، انسان نیاز دارد به این تغییر، نیاز دارد به آب و هوا عوض کردن. در حکمت 91 فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، همان گونه که جسم خسته می شود روح هم خسته می شود. فابتغوا لها طرائف الحکم، جسم را برید تفریح کنید، برید با یک بازی فوتبالی تلویزیونی خستگیش رو در کنید، روح هم یه تفریح خاص خودش رو داره، برید تفریح روح. هر دوی جسم و روح ما خسته می شود و هر دو نیاز به استراحت داره. حضرت فرمود یه بخشی از شبان و روزتون رو بگذارید استراحتی کنید، تفریحی کنید، خستگی کار رو از تن بیرون کنید. اگر احیانا عبادت روح شما رو خسته کرده، اذیت شدید، خسته شدید، این خستگی ها باید در بشه، نشاط پیدا کنید برای عبادت بهتر، نشاط پیدا کنید برای کار بهتر. البته تفریح هر کسی متناسب با خودشه، تفریح هر کسی شاید چیزی باشد که دیگران نمیپسندن. یه نفر تفریحش به اینه که بخوابه، خواب برای او تفریحه. یه نفر تفریحش به این کوه و دشت و دمن بره، دریا بره. یه نفر تفریحش به کتاب خوندنه، یه نفر تفریحش به فیلم دیدنه، یه نفر تفریحش به مطالعه است. هر کسی تفریحی داره. بنا نیست ما تفریح افراد رو مشخص کنیم، باید فلان کار رو بکنیم. ولی حضرت فرمود تفریح دو تا شرط داره. اگر این دو تا شرط را نداشت، این تفریح نیست، داری خودت رو گول میزنی. استراحت نیست، آرامش نیست، داری خودت رو گول میزنی. اون دوتا شرط چیست؟ یک، حلال باشد. تفریحی که حلال نباشد تفریح نیست، این بدتر خستگی و آزردگی است. دو، فرمود زیبا باشد، جمیل باشد. تفریح زیبا چیست؟ تفریحی که با فطرت انسان موافق باشد، همسو باشد. اون تفریحی که با روح و روان من همخوانی ندارد، او تفریح نیست. حالا بعضی از تفریح ها هستن که طرف خودش رو از یک ارتفاع آنچنانی پایین میندازه، این واقعا با روح انسان، با اون فطرت انسان همسو نخه، بعد کابوس میگیره، بعد فلان مشکل براش پیش میاد. شما اگر خواستی تفریح کنی، تفریح حلال، تفریح زیبا. تفریح زیبا به این است که انسان موافق طبع و فطرتش باشه. حالا اگر تفریح درست حاصل شد، یعنی تفریح حلال زیبا، بعد ببینید چقدر در کار تأثیر میگذاره، ببینید چقدر در عبادت تأثیر میگذاره. انسان بره یه دریایی، فرمود النظر الی البحر عباده، انسان نگاه کنه به این عظمت دریا خودش عبادته. تو رفتی تفریح، رفتی به دریا نگاه کردی، ولی عبادت میشود. هم عبادت از چون تو داری به عظمت خدا پی میبری، هم عبادت از چون پس فردا که برگشتی با یه نشاط بیشتری عبادت میکنی، با یه نشاط بیشتری کار میکنی، اینا میشن عبادت. پس این مورد سوم که تفریح هست، تفریح خودش خدمت کار و مقدمه است برای مناجات، برای عبادت با پروردگار. نکته ای که اینجا عرض میکنم، امیر علیه السلام فرمود هر کسی باید شبان روزش رو به 3 ساعت تقسیم کنه، یعنی 3 بخش. ببینید این چیزی که امروز ما میگیم ساعت 60 دقیقه است، هر روز 24 ساعته، این در این زمان است. امیر علیه السلام علم به این مطلب داشته، ولی در اون زمان این مرسوم نبوده، یعنی چیزی نبوده مردم ساعت داشته باشه الان ساعت چنده، ساعت چنده. روایاتی که در باب تعیین زمان اذان‌ها هست کاملا گواه این مطلب هست. این که حضرت فرمود ساعت، ساعت یعنی بخش، ساعت یعنی جزء، جزئی از شبان روز، بخشی از شبان روز، قسمتی از شبان روز مناجات، قسمتی کار، قسمتی تفریح. ولی حضرت نفرمود شبان روز رو تقسیم بر 3 کنید، 3 8 24 تا، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح. اگرچه شاید به طور معمول و مرسوم این درست باشد، ولی همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات انسان به استراحت بیشتری نیاز داره، گاهی اوقات یه مشکل مالی براش پیش اومده، بعد به جای 8 ساعت 12 ساعت کار کنه. بعضی وقتا ماه مبارک رمضان است، تو بعد به جای 8 ساعت 12 ساعت عبادت کنی، بلکه بیشتر عبادت کنی. تعیین این مقدار را حضرت نفرمود که حتما 8 ساعت باید بخوابی یا 8 ساعت باید مثلا با زن و بچه بنشینی تفریح، نه اینطور نیست. هر کسی متناسب با حال خودش هر سه بخش را داشته باشد. کم و زیاد شدن این سه بخش متناسب با افراد، زمانها، موقعیت‌های مختلف متفاوت است. افراد و تفرید همیشه ممنوع است، مخصوصا در این موردی که حضرت فرمود تنظیم بخش‌های زمانی، مناجات، کار و تفریح. افراد و تفرید مذموم است، در این سه به طور خاص و ویژه خودش رو نشون میده. ببینید بعضی وقتا آدم‌هایی هستند که غرق زندگی مادی میشن، از مناجات خبری نیست، از تفریح، یعنی تمام شبان روزش برای پول درآوردن است. اگر بپرسی خب تو اینقدر پول داری میخوای برای چی؟ اقلا یه تفریحی برو، یک استراحتی بکن. نه، این کار رو نمیکنه. او غرق زندگی مادی است. این افراطی‌گری است دیگه. حضرت فرمود اینطور نباشید، چه بسا جسمشون، جانشون رو به خطر میندازن برای پول درآوردن. این اشتباه است. یه عده‌ای هستن که برعکس این گروه اول، میگن دنیا به چه درد میخوره، گوشه عزلت، از مردم دور بشیم، از جامعه دور بشیم، از کار دور بشیم، فقط عبادت کنیم. خب این هم که اشتباهه. روحانیت که در امت اسلام نیست، روحانیت به جهاد است، به وسط میدان بودن است، به کار کردن است. و گروه سوم کسانی هستند که عیاشند، خوشگذرانند. اینا نه اهل کارند، نه اهل عبادتند. یک پول مفتی دستشون رسیده، یا اختلاسی کردند، یا دزدی کردند، یا ارثیه آنچنانی بهشون رسیده. نه نمازی دارند، نه کاری دارند. عیاشند، خوشگذرانند، مرفهان بی دردند. افراط بد از ضرر میزنه. انسان باید در عین حالی که عبادت دارد کار داشته باشه، کار دارد تفریح داشته باشه. اینا ضد هم نیستن که یا کار یا عبادت، کار کن عبادت هم کن، در کنار اینها تفریح هم داشته باش، و همه اینها به هم کمک میکنه. انسان اگر کارش، وظیفه‌اش رو درست انجام داد، خیالش راحت، بهتر عبادت میکنه. خوب عبادت کرد، کارش رو هم بهتر انجام میده. انسان مؤمن، انسان متقی، انسان دیندار، مشخصه که کارش بهتر انجام میشه، مشخصه که اون عرق به کار برای او بهتره، وظیفه شناسی در او بیشتره. رضا اینها مقابل هم نیستن، دست در دست هم دارن تا زندگی دنیا و اخروی انسان رو بسازن، اصلاح کنن. در حکمت 390 نهج البلاغه امیرالمؤمنین در باب تنظیم ساعات صحبت کرد. هر کسی باید برنامه‌ای داشته باشه، شبان روزش، هم مناجات و هم کار و هم تفریح داشته باشه. این بحث اونقدر مهم است که ما در روایات متعدد و مختلف این جملات را می‌بینیم با تفاوت هایی. ولی اهل بیت خواستند ما زمانشناس باشیم، برنامه ریزی کنیم. اصلا اومدن برنامه ریزی کردن برای ما که طبق این برنامه پیش برید، چون اهمیت داره. آخر بحث اگر فرصت شد عرض می کنم این تنظیم برنامه اهمیت داره. پیشبرد انسان در گرو همین برنامه ریزیست. امام کاظم علیه السلام فرمود اجتهدوا فی ایکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید شبان روزتون چهار بخش داشته باشه. حضرت فرمود سه بخش، امام کاظم فرمود چهار بخش. یک بخش لمناجات الله، حرف زدن با خدا، عبادت کردن. یک بخش لامر المعاش، اوضاع دنیاتون رو راست و ریز کنید. یک بخش لمعاشرت الاخوان و ثقات، برید دنبال رفقای خوب، برید همنشین بشید با برادران دینی، با اهل فامیل، با انسانهای مؤمن، کسانی که میتوانند شما رو پیش بندازند، کسانی که از شما بالاترن، انسانهای خالصی هستند، دست شما رو میگیرن تا رشد کنید. و بخش چهارم فرمود برید دنبال لذاتتون، ولی لذاتی که غیر محرم باشن، حرام نباشن. در واقع امام کاظم علیه السلام یک بخش اضافه کرد به حکمت 390 و اون بخش معاشرت با دوستان خوبه. و خود این برای ما درس داره. حضرت فرمود که مبادا شبان روزی بر شما بگذره با یه انسان مؤمن هم نشین نشید، از یک نفر پندی نگیرید، یه نفر عیوب شما رو به شما تذکر نده. همین که شما با خوبان نشست و برخاست میکنید در رشد شما تأثیر به سزایی داره. روایت دیگر توصیه خصوصی رسول الله به جناب ابوذر. ابوذر غفاری میگه که دخلت یوما علی رسول الله و هو فی المسجد جالس وحده. وقتی رفتم مسجد دیدم پیامبر تک و تنها نشسته، من فقتنم تو وحدته، گفتم چه موقعیت خوبی، پیامبر تنهاست، برم از حضرت توصیه‌ای بگیرم، حضرت ما را سفارش کنه. خوش به حال ابوذرها که وقت شناسن، از این تنهایی ها استفاده میکنن. روایت طولانیه، یک بخش از این روایت اینه که پیامبر به ابوذر فرمود و علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقله، انسان تا وقتی که عاقل است، انسان اگر عقلش از بین نره باید این گونه باشد، ایکون لهو ساعاتون، باید شبان روزش برنامه ریزی شده باشه. یک بخش مختص به مناجات، یک بخش ساعتون یتفکر فی صنع الله، برید فکر کنید در این عالم هستی، ساعاتی از شما باید در فکر بگذرد، این خدا چه کرده در جسم ما، در نظام آفرینش، در این کوه و صحرا، به هر جا بنگرم اونجا تو بینم. انسان باید فکر کنه. حضرت فرمود فکر کردن خودش یکی از وظایف شبان روز شماست. بعد فرمود یک ساعت یحاسب فیها نفسه فی ما قدم و اخر، برید فکر کنید، محاسبه کنید، من دیروز چه کاری کردم، فردا میخوام چه کاری کنم، گذشته را حساب کشی کن، آینده را برنامه ریزی کن تا بتونی درست حرکت کنی. و بعد هم فرمود یک ساعت هم بگذاره برای نیازهاش، غذای، خوراکی، استراحتی، کارهای دیگر. همه اینها میشن اون برنامه ریزی هایی که آل الله انجام دادن تا ما بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، سبک زندگی ما سبک زندگی زیباتری بشه. در سیره و عمل اهل بیت هم این دیده میشه، یعنی نه فقط برای ما گفته باشن، خودشون اهل عمل به این فرمایشات بودن. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه از امام رضا علیه السلام روایت نقل میکنه و کان علیه السلام اذا سلل القدات و کان یسلیها فی اول وقتن ثم یسجد فلا یرفع رأسه الا ان ترتفع الشمس. امام هشتم علی ابن موسی رضا وقتی که نماز صبح را میخوان، بعد از نماز سر به سجده میگذاشت تا وقتی که آفتاب طلوع میکرد، یعنی بعد معنویت امام رضا. بعد فرمود ثم یقوم فیجلس للناس او یرکب، بعد که دیگه آفتاب میزد و هوا روشن میشد، حضرت میرفت میپرداخت به کار، مردم می آمدن جلسه می گرفتن، مشکلات مردم رفع و رجوع می شد. بعضی وقتا حضرت یرکب سوار می شد، خودش می رفت این طرف و اون طرف، بازرسی می کرد، کار مردم رو راه می داد. بعد این حالا روایت ادامه داره که سیره عملی حضرت در مواجهه با مردم چگونه بود، یعنی عبادت سر جای خودش، کار سر جای خودش، استراحت سر جای خودش. یا در روایت دیگری از امام رضا داریم که راوی میگه من ما رأیت ابا الحسن جفا احدم بکلمه، من ندیدم امام رضا یه وقتی با حرفش با زبانش کسی رو آزار بده، ندیدم امام رضا یه وقتی داخل حرف کسی بپرد، میذاش حرف تمام بشه بعد میفرمود و ما رد احدن ان حاجت یقدر علیها، ندیدم امام رضا بتواند مشکل کسی رو حل کند ولی حل نکند. حالا اینجا مد نظرمه که امام رضا علیه السلام با خدمتکاران، با اطرافیان، با کسانی که هم نشین او بودن سفره مینداخت. اون ساعتی که حضرت باید با مردم باشه، با اطرافیان باشه، خب اینها نزدیکان حضرت بودن دیگه، سفره که پهن میشد حضرت میفرمود همه بیاید، حتی اون دربانی که جلوی در ایستاده بگید بیاد سر سفره بنشینه، با اینها معاشرت میکرد. ولا رأیته تفل و کان اذا خلا و نسب مائدته، حالا روایتش طولانیه دیگه نمیخوام بخونم. بعد مردمداری، همنشینی با مردم، نشست و برخاسته با مردم یک، از اون طرف میگه و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل، کم دیده میشد که امام رضا شب بخوابه، خواب حضرت در شب کم بود، کثیر السهر، بیداری حضرت زیاد بود، یحیی اکثر لیالیه من اولها الی الصبح، شب که میشد حضرت مشغول عبادت میشد تا صبح، و کان کثیر الصیام، بسیار روزه می گرفت. نمی شد ماهی بیاید، ماه قمری بیاید و امام علیه السلام 3 روز را روزه نگیره. اصلا اتفاق نمی افتاد. بعد اجتماعی، بعد شخصی، استراحت، عبادت، همه اینها سر جای خودشه. یا در روایت دیگری از راوی میگه وقتی امام علیه السلام رو محصور کرده بودن، حاکمان عباسی نمیگذاشتن مردم دسترسی به امام داشته باشن، میگه من در سرخس خودم رو به حضرت رسوندم، از اون نگهبان پرسیدم آقا اجازه است ما یه ملاقاتی با امام رضا داشته باشیم؟ گفتن نه، راه بسته است، دسترسی نیست. گفتم چرا، مشکل چیه، چرا نمیگذارید با حضرت دیدار کنیم؟ گفتن لانه ربما صلى في يومه و ليلته 1000 رکعه. امام رضا بعضی وقتا در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز میخواند. خب حالا این بعد معنویت و مناجاتش سر جای خودش. یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، انسان متناسب با شرایط تصمیم میگیرد. خب امام رضا محبوس است، نمیگذارن رفت آمد بشه، حضرت نمیتواند کار کند، نمیتواند تفریح به این معنا داشته باشه. خب از این فرصت استفاده میکند، شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. اینکه بعضیا میگن آیا امیرالمومنین علیه السلام واقعا 1000 رکعت شبانه روز؟ بله، امام رضا هم میخوند، اهل بیت این گونه بوده. ولی در جای خودش بعضی وقتا هم اکتفای به عقل میکردن، شرایط جنگ بود، خدمت به خلق بود. ما باید بدانیم چه جایگاهی هستیم، چه موضعی هستیم، متناسب با همون تصمیم بگیریم و این چند بخشی که اهل بیت فرمودن رو در شبان روز خودمون انجام بدیم. این بخش اول حکمت 390. در بخش دوم فرمود و لیس للعاقل ای یکون شاخصا الا فی ثلاث، برای انسان عاقل سزاوار نیست که حرکت کند مگر در یکی از این 3 مورد. آدم و عاقل اگر میخواد حرکت کنه باید به یکی از این 3 کار باشه: مرمتن للمعاش، خطوتن فی معاد، لذتن فی غیر محرم. یا بره دنبال اصلاح معاشش، پول در بیاره، یا خطوتن فی معاد، بره دنبال قیامت، گامی بردارد برای آباد کردن قیامتش، یا یک لذت غیر حرامی ببره، یه تفریحی. در واقع همون 3 جمله را حضرت بیان کرد، فرمود اگر عاقل باشید این گونه اید، اگر عاقل باشید. ولی اینجا یک لفظی است به نام شاخص و لیس للعاقل ای یکون شاخصا. شاخص در لغت معانی مختلفی داره. یک معناش یعنی قیام کردن، انجام دادن کاری. حالا معنا چی میشه؟ حضرت فرمود سزاوار نیست که انسان برنامه ریزی کند، قیام کند برای زندگیش مگر اینکه این 3 قاعده رو باید رعایت کنه. انسان اگر خواست برای زندگی برنامه ریزی کنه، یا باید برای معاش باشد، یا معاد باشد، یا استراحت. پس معنای شاخص شد کار کردن، قیام کردن، انجام دادن زندگی. معنای دیگر شاخص کوچ کردنه، حرکت کردن. شخوص یعنی رفتن، کوچ کردن. معنای دوم این جمله حضرت اینه: حتی اگر مسافرت رفتید، حتی اگر کوچ کردید، حتی اگر در مسافرت بودید، شبان روزتون این 3 تا رو داشته باشه، هم عبادت و مناجات، هم کسب معاش، هم از اون طرف تفریح. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، کسی که رفته مسافرت شاید برای تفریح رفته، این آقا میگیم نمازت رو بخون، بله تفریح هست، مناجات هم هست، ولی اینجا چطور کار کنه؟ معاش را چطور باید بگذرونه؟ نکته ظریف است عزیزان، این که حضرت فرمود مرمت معاش، مرمت معاش فقط به کسب نیست، به پول در آوردن نیست، به خرج کردن هم هست. وقتی کسی با زیاد خرج کردنش داره معاشش رو از بین میبره، یکی داره با خساستش معاشش رو، زندگیش رو از بین میبره. به ما توصیه کردن شما اهل مرمت باشید. اگر مسافرت رفتی عبادت که داشته باش، مبادا بری مسافرت خدا یادت بره، تفریحت رو هم داشته باش، خرج کردنت رو هم درست انجام بده، نه زیاده روی کن، نه خساست به خرج بده، بگذار خوش بگذره به دیگران، از حالت عادی مقداری دست و دل بازتر باش. لذا مرمت معاش هم به کسب پول است، هم به درست خرج کردن پول. و یک معنای سومی هم عرض کنم و تمام. مرحوم ابن میثم بهرانی میفرماید جمله امیرالمؤمنین علیه السلام اینه: سزاوار نیست انسان به مسافرت برود مگر برای یکی از این 3 کار. معنای دوم این شد که انسان اگر مسافرت رفت، شبانه روزش این 3 کار را داشته باشد، ولی معنای سوم اینه تو اگر مسافرت میری یا برو برای کار یا برو به یک اولیاء خدایی برسی، زیارتی برو، یه کاری کن که قیامتت آباد بشه، یا مسافرتی برای تفریح باشه. برای غیر اینها مسافرت نرو، برای تفریح حرام مسافرت نرو، کار دیگه نکن. اگر میخوای مسافرت بری، مسافرت یا باید کاری باشد یا عبادی باشد برای معنویت، یا تفریحی باشد، اونم تفریح حلال، نه هر تفریحی. نکته پایانی را عرض کنم و بحثم تمام بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام، دو تا نکته میخوام در ذیل این حکمت بگم، وقتمون هم کمه. نکته اول، مرحوم مقنیه رضوان الله علیه، شارح نهج البلاغه است، معاصر ماست تقریبا، کتابی داره فی ظلال نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه است. به ذیل این حکمت که میرسه، این حکمت رو مفصل توضیح میده، توضیحهای خیلی خوبی هم میده. بعد ایشون میگه و انا محروم من هذه الساعه، من از این ساعت سوم که استراحت و تفریح هست محرومم، و مالی الیها من سبیل، هر کاری هم میکنم شرایط جور نمیشه، مشغولم دیگه، ولکن طبیعت و عملی و هوت تعلیم، شبان روز من داره به نوشتن میگذره، و به خاصه التفسیر الکاشف و فی ظلال نهج البلاغه، این ایامی که الان هستم یا دارم تفسیر مینویسم یا دارم شرح نهج البلاغه میرسید. میگه قد جمعت بین ساعت الاولا و ثانیه، من به خاطر اشتغالات علمی فقط همون عبادت را میتوانم انجام بدهم و کار را، دیگه اون حالت سوم که حالت تفریح هست برای من نیست. و ادخلت احداهما فی الاخر، این دوتا هم با هم قاطی شده، نماز ما عبادت ماست، کار ما عبادت ماست، عبادت و کار همش با هم یکی شده. بعد ایشون میگه و اذا کان فی الشای و تدخین راهه، فقط یک حرف میماند، این که اگر چایی و سیگار را جزء استراحت حساب کنید، ما یه استراحتی داریم، یا داریم عبادت میکنیم یا کتاب مینویسیم، استراحت ما هم یه چای خوردنه، استراحت ما هم یک دخانیات استعمال کردن. حالا ما به شوخی به جناب مقنیه رضوان الله علیه میگیم که خوش به حال شما، شما هم چای داشتید و هم دخانیات، ما از این دوتا یکیش هم محروم شدیم دیگه، فقط چای داریم. ولی اگر کسی خواست به جایگاهی برسد، عرضم اینجاست، اگر کسی خواست تلاشی کنه، باید این سه مدل رو با هم، ولی کم و زیاد داره. مثل مرحوم مقنیه میگه استراحت من به چای خوردن منه و تمام. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود که استراحت ما به این بود که در اوج تفکری که تفسیر مینوشتیم، عیال ما یه چایی برای ما میآورد، اون چای خوردنه تمام استراحت ما بود و چقدر لذت میبردیم و چقدر انرژی به ما میداد. بنا نیست همه مثل هم تفریح برن، سه ماه تابستون برن تفریح، نه، یک نفر اونقدر اشتغالات علمی داره که به اندازه یک چای خوردن، بقیهش در خدمت عبادته، در خدمت کار کردنه، یعنی اون مرحله سوم را فدا میکنه تا به اونها برسه. ولی اون باز دوباره یه اجتهادی میخواد، یه فهمی میخواد. هر کسی نمیتونه بگه من میخوام مثل علامه طباطبایی چنین بشم. او اولا شأن خودش را میداند، ثانیا خانواده با او همراهن، دیگران شاید خانواده باشون همراه نباشن، لذا اونا باید یه مقداری کم کنند کار را، کم کنند عبادت را، به بقیه امور برسند. نکته دوم و نکته پایانی، در جملات بزرگان گفته شده توزیع الوقت توسیعه، اگر میخواید وقتتون وسیع بشه اینو بخش بخشش کنید، بگید صبح که از خواب بیدار میشم تا ساعت 8 فلان کار، صبحانه 8 تا 10 برم نون بخرم، 10 تا 12 فلان کار، بعد از ظهرم صرف این بشه، شب تا فلان ساعت برم با دوستان. این که تقسیم بندی کنی ساعت را، وقتت وسعت پیدا میکنه. ولی اگر تقسیم بندی نکنی، هر وقت از خواب بیدار شدی صبحانه بخوری، هر وقت حال داشتی تلویزیون ببینی، حال داشتی کتاب بخونی، به هیچ کدام از کارهات نمیرسی، شب میشه نگاه کردی که اصلا از عمرت هیچ استفاده نکردی. این توزیع وقت، بخش بخش کردن وقت، خودش توزیع است. حکمت 390 به ما فرمود بخش بندی کنید، برنامه ریزی داشته باشید تا وقتتون وسعت پیدا کنه. من چند تا مثال برای شما بزنم. اگر کسی خواست موفق بشه، اگر کسی خواست به اهدافش برسه، هیچ راهی ندارد مگر برنامه ریزی. هیچ راهی ندارد مگر حکمت 390 را، مگر روایاتی که خوندیم رو در زندگیش عملیاتی کنه. ابن سینا اون عالم بزرگ 57 سال از خدا عمر گرفت، ولی با برنامه ریزی توانست 40 جلد 40 عنوان کتاب بنویسه که 120 جلد است. یه آدم 57 سال 60 سالش نشده 120 جلد کتاب نوشته. مجلسی بزرگ همینه، فقط یکی از کتاباش بهار الانوار 110 جلده. میر حامد حسین هندی رضوان الله علیه و سلام الله علیه، ایشون اونقدر نوشت که دست راستش از کار افتاد. اونقدر نوشت، مگه یه نفر چقدر توان داره؟ ایشون اونقدر نوشتن از صدر اسلام تا اون روزی که و شاید تا امروزی که ما هستیم کسی به اندازه میر حامد حسین هندی در باب امامت ننوشته است. نفر اوله، اونقدر برای امامت کار کرد. فرزندش از دنیا رفته، میگه وظیفه من اینه که مظلومیت علی علیه السلام رو به جامعه برسانم، حقانیت علی علیه السلام رو اثبات کنن. خب اینها چطور تونستن به این جایگاه برسن؟ برنامه ریزی کردن. در حالات مرحوم محدث قمی، شیخ عباس قمی داریم، ایشون از تفریح میرفت، تفریح میرفت، ولی از تفریح برای علم استفاده میکرد. در تفریح برنامه ریزی داشت، در تفریح هم مطالعهش سر جا بود، هم از اون طرف مینوشت، هر دو را داشت. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرموده بود ما بعضی وقتا شبها که مشغول مطالعه میشیم یه وقتی میبینم صدای اذان صبح بلنده، بعد که به خودم میام میبینم غذایی آوردن و شامی آوردن و اصلا یادمون رفت که شام بخوریم. اونقدر ممحض از برنامه ریزی داره، مطالعه داره، که بقیه امور خیلی یادش نمیاد. این برنامه ریزی کردن انسان رو موفق میکنه. برای خودم، برای کسانی که این صدا رو میشنوند، برنامه ریزی کنیم تا به هدف برسیم. مرحوم امام رضوان الله علیه کسی بود، حالا حتما شنیدید که او ورودش و خروجش به حرم به درد ساعت مشخصی داشت. اونقدر دقیق بود که معروفه، میگن میشد ساعتها را با ورود و خروج امام خمینی به حرم امیرالمؤمنین تنظیم کرد. ساعت ورود امام به حرم حضرت ساعت 8 شب بود مثلا. سالهایی که در نجف بود بدون تغییر سر ثانیه ایشون وارد حرم میشد. حتی داره اون زمانی که آقا مصطفی فرزند ایشون به شهادت رسید، حاج احمد خمینی میگه من پدرم برنامه مطالعه داشت. اون روزی که اون شبی که برادرم به شهادت رسید، من رفتم نگاه کردم، دیدم پدرم امام اون صفحاتی که باید مطالعه میکرد 70 صفحه از یک کتاب را مطالعه کرده. چون برنامه ریزی داره، چون اگر میخواهی برسی باید این کار رو انجام بدی. جمله پایانی تعبیر مرحوم شهید اول رضوان الله علیه. شهید اول میفرماید و من الخسران صرف الزمان فی المباح و انقل. این که انسان عمرش رو صرف مباهات کنه این خسران است، چه برسه محرمات، چه برسه کارهای لغو. تلاش کنیم همه زندگی ما اگر تفریح است، اگر کار است، در خدمت عبادت باشد، که این دیگه مباح نیست، مستحب است، مستحب نیست، واجب است. خدا انشاءالله توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.